الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث در فرمایش شهید سعد بود در حق و طاعه ما سعی میکنیم اگر بشه انشاءالله امروز مرحله اول بحث با ایشون رو تمام کنیم. البته گفتم مرحله اول چون مرحله ثانیه داره. بحث ما اینطور شروع شد که شهید سعد در اول بحث براءت که براءت عقلی رو مقدم داشته بودند سه جور بحث کردند. یکی این که خواستن حق و طاعه را به عنوان یک حکم عقلی مقابل قبح اقابلا بیان ازش دفاع کنن، اولا تصویر کنن چیه و بعد دفاع کنن. در اونجا در بخش دوم بحثشون بحث تاریخی کردن، بحث حضر و اباحه را از قدما مطرح کردن و تا زمان وحید بهبهانی و بعد. بعد در مرحله سوم ادله‌ای را که اصولیین برای دفاع از قبح قابل بیان آوردن مثل مرحوم ناینی و محقق اصفهانی حل کردند و جواب دادند. ما طبیعتاً هر سه مرحله رو با ایشان جلو میریم. فعلا اون مرحله اول بحث با ایشون راجع به همین بود که حق و طاعه چی هست و شهید سعد ادعا فرموده بود که اگر ما برگردیم به مباحث حجیت و قطع و اشتباهی را که اصولین در اونجا مرتکب شدن در تفکیک بحث حجیت از بحث مولویت و حق و طاعه، اون وقت راه باز میشه برای سهولت پذیرش حق و طاعه. ما این مرحله رو با ایشون تا به اینجا جلو آمدیم که امروز هم یکی دو تا بحث داریم و تمام میکنیم و ما حاصل بحث ما هم این میشه که اون چه که شما انتظار داشتید و توقع داشتید از این بحث ها که روشن کنه فصل و تفکیک بحث حجیت از بحث معذریت و منجزیت غلطه، نه فقط ثابت نشود بلکه به نظر می رسه عکسش ثابت باشه و چیزی در تقریب حق و طاعه برای ما نتیجه نداشت. این یه مرحله بحث با ایشونه. یه مرحله دیگه جنبه نقد نظریه حق و طاعه در خودشه. ما تا به حال دفاعی کار کردیم، گفتیم این اشکالاتی که شهید سعد به مشهور کرده درست نیست. مرحله بعد بحث ما با ایشون در واقع نقد خود نظریه ایشون فی حد ذاته هاست. یعنی حالا به تعبیر بعضی از اصحاب بحث فرمودن که اصلا ما حالا کاری به این قیل و قال ها نداریم، یک کسی بیاد بگه حق و طاعه چی بهش بگیم. ما در مرحله بعد میخوام بگیم اگه کسی بگه حق و طاعه چیزی داریم در مقابل او جواب بگیم یا نه، به همین قد بسنده میکنیم که عقل شما او میگه، عقل ما میگه قبح قابل بیان. چون شهید صدر هم قبول داره که قبح قابل بیان یه حکم عقل عملی است که ما مدعی هستیم، ایشون میگه نیست. خودشون میگه حق و طاعه، اونم یه حکم عقل عملیه. هر دو ادعای بداهت میکنن. اما اگر یه طرفی بتونه نقض‌های بر طرف دیگه بیاره، اشکالاتی بیاره، خب پیروز این میدانه. ما در مرحله اول نشان دادیم که شهید سعد در مطالبی که در بحث قطع آورده چیزی نتونست ثابت کنه علیه نظریه قبح قابل بیان و تفکیک معذریت و منجزیت از حق و طاعه، که ایشون ادعا میکرد اگر بفهمیم یکی هستن مشکل ما حل میشه و راه باز میشه و مظنونی که دیگه کسی قائل نمیشه به قبح قابل بیان. دیدیم نه، این طورا نیست. ولی خب حالا این که این طورا نیست ثابت نمی کنه نظر ایشون باطله. ما در مرحله دوم میخوایم وارد این بحث بشیم که اصلا حق و طاعه گرفتار یک مشکل درونیه. اون البته بحث دشواری هم هست، کشیده میشه خیلی بحث‌های مبنایی دیگه، کما اینکه این بحث قبلی هم همینطور شد، کشیده شد به بحث‌های خیلی مهمی در اینکه ساحت حق کجاست و مولویت مولا کجاست و معذریت و منجزیت کجاست و این بحث‌های خیلی مبنایی مهمی بود. حالا امروز تتمه همون مرحله اوله. دو تا مطلب اینجا باقی است میخوایم عرض کنیم که نقد ششم و هفتم ماست. نقد ششم به شهید صدر اینه که ایشون در لابلای مطالبش در همون بحث قطع یه چیزی را نسبت به اصولیین میده که شبیه همون اشکال پنجم مطلبی در اشکال پنجم طرح کردیم. ایشون نسبت میده که اصولیین که قاعده قبح قابلا بیان رو جاری میکنند در واقع داره تبعیض در مولویت مولا قائل میشند و این تبعیض درست نیست و به تعبیر ایشون در یه جا گویی داره یه جواب منطقی و استدلالی میده و میگه که هم درست نیست چون با توسعه و سعه حق طاعت مولانا میسازه. در یه تقریرات دیگه شون فرمودن که این با مولویت ذاتی و واقعی بودن حق نمیسازه. پس ببینید اشکالی که ایشون داره طرح میکنه اینو در صفحه 30 بحوث داره و در صفحه عرض میکنم 48 و 49 و 48 و 49 تقریرات عبدالساتر جلد 8 مطلبی که هست اینه، میگن که وقتی اصولی مشهور اصولیین قائل شدن که باب مولویت مولا یه چیزه که واقعیه و باب حجیت که معذریت و منجزیت یه چیزه که دارمدار و وصوله، میگه توجه نکردن که همین حرف یعنی تبعیض در مولویت مولا، یعنی به تعبیر تقریرات عبدالساتر یعنی مولای ما در قطع مولویت داره، در ظن و در وهم مولویت نداره. این تعبیری که به نظر من مغالطیه، چون از یه جهتی شبیه اون بحث قبلی است که ایشون می‌فرمود واضح است که قطع به تکلیفی که یا امر و نهی که بکر و امر در کوچه و خیابان میکنن که منجز نیست. میگفتیم بله، میگفت پس خوب، پس قطع به تکلیف مولاست و منجزه. میگفتیم بله، میگفت خیلی خوب، مولا کیه؟ مولا کسیست که قطع به تکلیف او یجب اطاعته، قطع به تکلیف او کذا، که عرض کردیم یه مغالطه است. که بعد گفتن پس میشه به شرط محمول حجیت قطع. اینجا هم یه جور شبیه به همونه. فرمودن که نظر مشهور اصولیین تبعیض در مولویت مولاست، گویی مولای ما در مقطوعات مولاست، در مزنونات و در موهومات مولا نیست، یعنی حق و طاعه نداره، یعنی مولای ما در اونجا مولویت نداره. عبارت من ایشون بخونم تا بعد بحث کنیم. گفتن که در صفحه 29 که مشهور میزو بین امرین، که قبلا خوندیم اینها رو، منجزیت احکام و مولویت مولا. بعد گفتن که و یقولون هازا، یعنی تفکیک بین منجزیت و مولویت، و که انهم لا یفترزون ان هازا تفصیل به حسب روحهی فی الباب الاول که حق و طاعه باشه و فی حدود مولویت المولا و حق طاعته. بعد پایین تر می فرماین که و ای تبعیز عقلی فل منجزیه به حسب الحقیقت تبعیزون فل مولویه، فلا بد من جعل منهج البحث ابتداعا ان دائره مولویت المولا. پایین تر می فرماین که خب بعد آمدن گفتن سه تا فرض داره که مولویت مولا رو تکلیف واقعی باشه که گفتن نمیشه. مولویت مولا در تکالیف مقتوع باشه، میگن و این روح موقف مشهوره، ان یکون حق الطاعه فی خصوص ما یقطع به و یصل الى المکلفین من تکالیف المولا، و هذا هو روح الموقف المشهور الذي يعني التبعيض في المولويه بين موارد القطع و الوصول و موارد شک. بعد در نقدش مطلبی هست که می فرمان ولکن نرا بطلان هذه الفرضیه، لأنا نرا ان مولویت المولا من اتم مراتب المولویه على حد سائر صفاته و حقه فی الطاعت على العباد اکبر حق لأنه ناشئ من المملوکیت و العبودیت الحقیقیه. خب در تقریرات عبدالساتر همین مطلبه، منتها یه تعبیر یه قدی قدیزتر از این حیث که می فرماین که بله و اما ما یذکر من انه لا یجب امتثال غیر ما قطع بالتکلیف لأن قاعدة قبح العقاب بلا بیان تقتضی قبح العقاب فی صورت الظن غیر المعتبر و شک فضلا عن الوهم ففیه. بل فرمودن اگر ما قبح عقاب قائل بشیم ان هذا تضییق لمولویت المولا، اجرای قاعده قبح عقاب بلا بیان تضییق مولویت مولاست، لأن مرجعها الى ان هذا المولى ليس له حق الطاعه الا في تكليف قطع به، حق طاعت نداره اصلا این مولا. اگر ما قبح قابل بیان جاری کنیم معناش این است که مولا اصلا حق طاعه نداره مگر در مقطوعات. و هازا وقت این داره برهان میاره، و هازا على خلاف ما هو صحیح من معنى المولویت الذاتیه و الحقیقیه راجعت الى حق طاعه. بعد میگن اشکال این حرفم که بخوایم تبعیض در مولویت قائل بشیم چون خلاف مولویت ذاتیه و حقیقیه است که همون حق و طاعت ذاتی است، قبلا گفتیم که جعلی نیست. ما عرضمون دو تا کلامه در اینجا، یکی نسبتی که ایشون میده، دوم استدلالی که میکنه. اما نسبت درست نیست. خود ایشون توجه داشت قبلا که و نسبت هم میداد که مشهور اصولیین دو باب از هم جدا کردن. کدوم دو باب را؟ یکی مولویت مولا را که ایشون میفرماد گویی این را یه امر واقعی میپنداشتن و مفروغن ان که در علم کلام ازش بحث میکردن. عبارتشون اینه ان المشهور، صفحه 29 بحوث زید صفحه، ان المشهور میزو بین امرین مولویت المولا و منجزیت احکامه، که توی این بحثا زیاد تکرار شد این حرف. فکأنهو یوجد اندهم بابان احدهما باب مولویت المولا الواقعیه و هیه اندهم امر واقعی مفروغ عن لا نزاع فیه. خب دقت کنید، خود ایشون داره به مشهور نسبت میده که مشهور مولویت مولا را یه امر واقعی میدیدن، که مفروغون عنه لا نزاع فی. حالا کار نداریم که ایشون میگه این درست نیست، خب بگه درست نیست، اما چی میگن مشهور؟ میگه مشهور یه امر واقعی میدونن مولویت مولا را، نظیر هم که ما میگفتیم به تبع مشهور، ما هم همینو گفتیم که حقوطای امر واقعی است. بعد گفتم بلا یکون للبحث عن حجت القد و منجزیت مساسون بکیه، اشکال دیگه بود ما ترک کرد. حالا ببینید عرض من اینه، خود شما تصویرتون از حرف مشهور اینه که یه مولویت و حق دارن، حق و تا قائلن که واقعیه و مفروغون عنه لا نزاع فی به نظر اونا، و یه منجزیت هست که بحث این است که به وصول تکلیف موضوع استحقاق میشه. حالا حرفم اینه، شما که مشهور رو اینطور تصویر کردید، چرا بهشون نسبت میدید که اگر شما تنجیز را فقط به وصول قطعی یا ظنی معتبر اگر مقصور کنید، معناش تبعیض در مولویت مولاست؟ مشهور ما کاری نداریم که آیا درست میگن یا غلط میگن، ولی حرفشون تبعیض در مولویت مولاست. البته من تسلیمم، با این دستی که شما بلند کردید معلوم حرف شما حجته. خب چی میگه؟ این همه بحث کردیم گفت نه، ما خلق کردیم، خودشون فرموده نیست آخر. تقدیر فعلی چیه؟ صبر کنید. صبر کن. آخه اینطور مثل زب تون تون صحبت کنید فایده ندارم. موضوعش محقق شده. وصولم پیدا کرده؟ خب. پس میشه موضوعش محقق باشه بنده جهل مطلق بهش داشته باشم. میدونم. اینجا مولویت مولا قبول داره آقای صدر. میدونم تکلیف فعلی که عبارت هست از تکلیف موضوع پیدا کرده، ولی کاملا میشه مغفور عنه باشه. خب حالا بس چون نه با دعوا که اینا حل نمیشه، با اصطلاحات سر جام. ما یه جعلی داریم که موضوع پیدا کرده، یه جعلی داریم که موضوع پیدا کرده و وصول پیدا کرده. ببینید المستطیع هج یه جعل کلی رو موضوع مقدرت رو وجود میشه اصلا موضوع نداشته، چون مولا در ازل قضیه حقیقی جعل کرد، حالا حقیقی یا مثل حقیقیه. این وقتی موضوع پیدا میکنه میشه فعلی، به اصطلاح ناینی و به اصطلاح خود آقای صدر هم که میگه اصطلاح مجعول. بعد این میشه اصلا هیچ نوع وصولی نداشته باشه، وصول برای تنجیزه. آقای صدر میفرمود تکلیف واقعی، نگه ما آوردیم بحث کردیم اشکال بهشون کردیم اگه یادتون باشه. آقای صدر میفرمود تکلیف واقعی، الان همینجاست میخونم اگه بگید نه، همین روبرومه عبارتش، میفرمود تکلیف واقعی، تکلیف واقعی ولو موضوع داشته باشه، وصول اگر نداشته باشه به ما، به انحاء وصول، چون ایشون موسع میدونه دیگه، احتمالا وصول میدونه، وصول احتمالی، میگه اگر هیچ گونه وصول نداشته باشه موضوع حق و تایی نیست. بخونم براتون یا قبول دارید؟ نه بخونم یا قبول دارید؟ اول یکی یکی تکلیف، چون همه جمع بشه زورتون به من میرسه، اما یکی یکی حسابتون برسم نه. خب نه یکیش اینه که کلن غافل باشیم ازش. اون چی؟ ایشون میگه تکلیف نی؟ آخه نمیشه. پس آخه حالا اینا نفرمایید، اینا رو نفرمایید که این که معناش این است یه جوری به علم بهش چیز باشه. کجا ایشون حرف رو میزنه؟ یعنی اگر ما قفلت به علم داشتیم تکلیف در واقع نداریم؟ خیلی خوب، حالا پس باید اینجا بحث خودشو ببینید. من فقط اینجا نمیتونم چون بحث کنم، بحث کنم یه دو روز نمیتونم کشه. فقط به شما داره توصیه میکنم بفرمایید بحث حکم ظاهری واقعی رو ببینید در اونجا، و بحث بعد اشتراک عالم و جاهل رو ببینید که اول بحث قد یا اواخر یا بحث تصویب میکنن. اونجا تصریح میکنن با نسیان ما، با غفلت ما، با جهل مرکب ما به واقع، که واقع عوض نمیشه که، با جهل مرکب. من فرض کنید همینجا اصلا ایشون الان دوباره میگه، میگه اگر ما یقین داشته باشیم که در واقع ترخیصه، باید در واقع ترخیص نباشه، یه تکلیف باشه. خب نمیگه تکلیف واقعی نیست، میگه خیلی حالا دیگه خب بس عنایت بکنیم. بله 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 دیگه، بله ما همین نقض رو میخوایم بکنیم. البته ایشون میخواد در بره از این نقض رو ببینیم میتونه یا نه، ما این نقض رو میخوایم بکنیم. خب بفرمایید. بله ایشون نسبت بهشون داره، همین نسبت رو میده. نه از یه جای دیگه آوردم بابا، دو تا بحث از ایشون آوردم، اینجا همینو میگه ایشون. میگه که همین که شما فرمودین، اینجا من خوندم برای شما دیگه، میگه با توجه به اجرای قبح قابل بیان داره تبعیض در مولویت مولا قائل میشن. خب من عرض میکنم که یعنی معنام کرده خود ایشون، همینجا هم در عبدالصادق روشن‌تر، یعنی مولویت مولا حق و تاش فقط تر تکالیف مقطوع است. اینه این برای این اینجا آخه گوش کنه، آخه گوش کنید اینجا. اما یه صفحه قبلتر وقتی شروع میکنه در بحث، شروع عبارت خوندم برای شما، یه صفحه قبلتر برای کامپیوتر که جلوتون هست، حالا که شما گوش نمیکنید داره حرف کامپیوتر نگاه میکنه، اونجا نگاه کنید. عرض ما گوشه نه همین بحوث را صفحه 29 منافات داره دیگه. نه نه پس نه نشد. میگه مولا، میگه مولویت مولا را واقعی میدونن و امر واقعی میدونن، مفروغ عن هم میدونن، نظام نیست. ولا گوش بکنید، اینم به من گوش کنید، کامپیوتر ولش کنید. ولا یکونو للبحث عن حجیت القطع و منجد مساسون به، یعنی چه؟ یعنی واقعیت کن. آره دیگه، یعنی ربط به این ناحیه نداره، این نه به ناحیه قطع نداره. و الا بحث قبح قابل بیان، خود ایشون گفت لبن یعنی حجیت قطع خب و عدم حجیت مالم یقتع. من نگفت خود ایشون همین رو. پس مشهور در جای دیگه میگه، حالا اینجا که همین حرفو زده در جای این صفحه قبلش میفرماد مشهور دو تا بابو جدا کردن، باب مولویت مولا را که امر واقعی و مفروغ عنه و هیچ مساسی به حجیت قطع نداره. اگر بگن مولویت مولا فقط به مقطوعات مساس نداره، خب چطور مساس نداره؟ یعنی من عرض میکنم که خدا رحمتون شهید صدر را بحثای فوق العاده دقیقی کرد. این حرفا نبود تو حوزه ها ها، یا چیزای تکراری میگفتن میرفتن. حرفایشون واقعا حرفای مهمیه، منتها چون کوبیده شده نیست، ایشون همطور خودش بریده و رفته، اما هی نقادی بشه اینا نبوده دیگه. خب و لذا یه تناقضات عجیبی هست، نگیم تناقض 100%، تعافت غیر قابل جمع، یه جوری عبارت ها نسبت ها دقیق نیست. اینا اگر بحث بشه انشالله آروم آروم با شاگردایشون روشن کنن که خب نظرشون دقیقا چیه. این حرفا با هم سازگار نیست. اینجا میگه، میگه مشهور مولویت مولا رو واقعی میدونستن، هیچ مساسی هم به حجت قد نمیدونستن. بعد یه قدم دیگه میفرماید که مشهور که انهم گفتن که مولویت مولا فقط مقصور به مقطوعاته و این تبعیض در مولویت مولاست. من عرض میکنم که این نسبت درست نیست. همونطور که خود شما در دو سه جا بحث کردید فرمودید که اینها گویی خود واقع را بر مولادش مولویت قائلن. بله ایشون البته اشکال میکنه، میگه نمیشه اطلاقش در جایی که جهل مرکب باشه، در جایی که غفلت بالمره باشه نسبت به واقع نمیشه مولویت باشه، چون معناش این است که اگر تخلف کنی معصیته و نمیشه چیزی کسی که قاطع به عدمه بگه معصیت کرده، که اینا جواباشو ما گفتیم. ما عرضمون این است که نظر مشهور با این حرف بهتر میسازه که یه مولویتی در واقع داریم، هر وقت که حق و طاعه و مولویت اینه، هر وقت این واصل شد. من نمیگم مشهور اینها رو باز کردن، حالا که آقای سعد فرموده ما هی میریم قدم میزنیم تو این بحثا، عرض میکنم نظر مشهور با این سازگار، با این توجیه و این حرفی که ما عرض میکنیم و ازش داریم دفاع میکنیم. یه مولویت واقعی است، وقتی واصل میشه این مولویت با تکلیفی که موضوعش هست، موضوع قبح قابل، موضوع حق و طاعه قرار، موضوع استحقاق قرار میگیره و میشه معززیت و منجزیت. حرف اینه، تمام بحثا برای این جمله بود که اگر ما قبح اقابلا بیان جاری کردیم و گفتیم استحقاق اقاب مقصور به وصول قطعی یا ظنی معتبره، معناش تبعیض در مولویت مولا نیست. حق و طاعه و مولویت یه حق رفته رو واقع و این حق گاهی میشه مجهول باشه و من رعایت نکنم و عقابم نداشته باشم از وامی که ظلمی نکردم چون جهل مرکب داشتم، که این بحث سابقا هم کردیم. عرض ما اینه که مشهور حرفشون با این سازگاره، با حرفی که خودتون به مشهور نسبت دادید سازگاره که میزو بین امرین. گرچه یه جاهایی چون میاد ایشون منجزیت را و حق و طاعه را یکی میکنه، به مشهورم نسبت میده که اونا مولویت و حق و طاعه را در موضوع مقتوع قائلن، به جای گفته ایشون این را، ولی خب سازگار نیست با این حرف اینجا. و سوا این که ایشون را گفته باشه یا نگفته باشه، حرف مشهور قابل یک توجیه عقلانی کاملا قابل پذیرشه که مولویت واقعی داشته باشیم، حق واقعی داشته باشیم و در کنارش یه منجزیت که موضوعش وصوله و تنجیز را اگر به وصول مقصور کنیم هیچ تبعیضی در مولویت مولا نیست. خب حالا ما گوش کنید، حالا باید عنایت کنید، باید عنایت بکنید. بعد ایشون در مقام استدلال چی میگه؟ خب تبعیض چه اشکال داره؟ میفرمایند این در بحوث میفرمایند که ولکنان نرا بطلان هاذه نظریه، صفحه 30، لعنا نرا ان مولویت المولا من اتم مراتب المولویه علا حد سائر صفاته. خب و حقه فی الطاعه علی العباد اکبر حق لانه ناشئ من المملوکیه والعبودیه الحقیقیه. خیلی خوب، حق مولا اکبر حقنه. موضوع چیه؟ این که نمیشه شما بگید اکبر حقنه، پس موضوعش چیه؟ و اتفاقا به نظر من نقض به شما میشه کرد. شما که میگید، اولا ما در اون زیر این بحث اشاره خواهیم کرد که اوسعیت بر ما روشن نیست که از کجایشون میاره، این که حق مولا اوسع حقوق از کجایشون میاره. بله مولا ملاک حقش اتمه، آکده، این بحثی درش نیست. اگر مالکیت باشه، خالقیت باشه، رازقیت باشه، از باب شکر منعم باشه، هرچی باشه، مولا نباید بگیم فقط آکده، تنها مصدر این امور در عالمه، تنها مصدر این امور در عالم، بقیه همه عین الربطن همه. حالا هر چی میخواید بگید فیلسوف میگه نمیدونم چی، او متکلم میگه یک خلق اولی بود و بعد استدامش نمیدونم نیاز به چی داره، و یکی فیلسوف هم میگه علت و معلوله، لبن همش تجلیات. میخواید باور کنید میخواید نکنید، عین الربط محض همه امور در عالم به حق متعال و اوست که متجلی است در تمام عوالم. در تمام عوالم، یا من کل شیء قائم به. خیلی عجیبه ها این، البته این تعبیر خب از خود قرآن متخذه که قامت السماوات والارض هست. در نهج البلاغه این تعبیر مکرر آمده، در دعای جوشن کبیر یکی از فقراتش اینه، یا من کل شیء قائم به. کل شیء قائم به، خب شما حساب قیام چیه اصلا؟ قیام چیه؟ در این که مصدر همه این امور حق متعاله، کسی نباید بحث کنه، این واقعیته. اما سوال اینه ازش چی در میاد؟ حق در میاد. خیلی خوب، دائرش باید قطع باشه یا بیشتر از قطع. اون کسی که میگه به وهم نمیشه عمل کرد، مقصودش این است که عقل مقصور میداند این حق را، میگه چون واس نه حق و طاعه را، استحقاق اقام را مقصور میدانه. ما به شما نقض میکنیم، شما در همین جا، در همین جا که آقا فرمودن نگفتن، در بند میگن مولویت سه تا فرض داره. یکی این که بگه مولویت رفته رو واقع تکلیف هر کجا که بود، میگه این نمیشه، چون یه جاهای تکلیف کلن مجهوله. اونجا که کلن تکلیف مجهوله، اگر بگید حق و طاعه هست، یعنی اگر مکلف عمل نکرد معصیت کرده، این که نمیشه زیر بارش رفت. پس تکلیف واقعی در اونجایی که بالمره مجهوله خارج از دائره مولویته. ما به شما نقض میکنیم که شما اینجا چی میفرمایید؟ شما داره دائره مولویت مولا رو محدود میکنید، ما که نکردیم. ما که میگیم دائره مولویت مولا رو اونم میره، منتها برای خود حق مراتب قائلیم. ما میگیم مطلب عکس میشه برای شما، شما در اونجا تصریح میکنید که حق و طاعه نیست، چطور نفرمودید تبعیزه؟ نفرمودید تبعیزه. خب حالا یه سوال دیگه، تبعیزه چه اشکالی داره؟ ما نفهمیدیم عبارتشون، میگن اتم مراتب مولویته. اولا به خود شما نقض میکنیم، اگر اقتضای اتم مراتب مولویت اقتضا میکنه بوارد وهم را، خب مورد تکلیف واقعی رو اقتضا بکنه، چه فرقی میکنه؟ میگید التفات نیست، خب نباشه، مگر استحقاق عقاب رو شما پیوند بزنین که زدید که دعا درست داری، اگر از هم جداش کنیم تمام این تناقضات حل میشه. از یه عبارت دیگری چیز دیگه داره استفاده میشه، حالا عبارت شهید صدر اونطور صریح نیست، و اون اینه که چون حق مولویت ذاتی و واقعیه و جعلی نیست، اینطوریه که نمیشه تبعیض در مولویت مولا قائل شد. اما عبارت عبدالساطر در این مسئله روشنتره. شما هم دیر آمدید، هم نمیایید، حالا یه روز تازه اومدی فرمایش میکنه، حرفتون حجت نیست. هم دیر آمدید، هم یه روز اومدید، هر وقت مرتب اومدید و سر وقت اومدید حرف شما رو گوش میکنه. خب عرض میکنم که راه های فرار از جواب اشکال اینطوریه، وقت مخصوصا اگه اشکال وجه نداشته باشه که دیگه خب اولاست دیگه. خب ببینید، عرض میکنم عبارت اینه، میفرماین که ان هازا، میگن اگر عنایت بکنید، اگر ما منجزیت را مقصور به قطع بکنیم، هادا تضییق لمولویت المولا، لان مرجعها الى ان هذا المولا ليس له حق تا الا في تكليف قطع به، گفتیم درست نیست، و هازا على خلاف ما هو الصحيح من معنى المولویت الذاتیه و الحقیقیه الراجعه الى حق تا. چی میخواد به چی میخواد تمسک کنه ایشون اینجا؟ به این که چون مولویت ذاتیه حقیقیه جعلی نیست، بنابراین همه موارد رو شامل میشه، ظاهرش اینه، و این ظاهر و این حرف درست نیست. اولا به خود شما نقض میکنیم موارد و قطع، مواردی که قطع به عدم داشته باشیم، جهل مرکب و خود شما اینا رو خارج کردید. و ثانیاً مگر ذاتی بودن حق دائره خودش هم تعیین میکنه کجاست؟ ما البته استدلال کردیم، اگه یادتون باشه تقویت کردیم که حق و طاعه تعمیم داشته باشه،
بنابر این که او را از استحقاق عقاب جدا کنید معنا داره توسعش. با همین بیانم میشه درستش کرد. ما اینطور اگر یادتون باشه گفتیم یه مؤید برای تعمیم اینه که نکته حق در جهل و عدم جهل فرقی نمی کنه. منعمیت مولا، خالقیت مولا، مالکیت مولا مگه فرق کرده؟ بله، اگر یه مانع عقلی داشته باشیم جلوش وای میستیم، قطعش میکنیم، اما نسبت به حق مولویت واقعیه هیچ مانع عقلی وجود نداره. برای استحقاق اقام مانع وجود داره. ما نمیتونیم به کسی که جهل مرکب داره بگیم تو مستحق اقابی، اما میتونیم بگیم مولای ما تو چه خواب باشی، چه بیدار باشی، چه جاهل باشی، چه عالم باشی، مولای ما از باب منعمیتش، از باب مالکیتش حق مولویت داره، حق مولویت داره، مولاست، من چه بدانم چه ندانم. این یه حرف معقولیه. پس شمایی که بحث استحقاق عقاب را با مولویت مولا پیوند زدید و نمیتونید تصویر کنید که مولا مولا باشه ولی استحقاق عقاب نداشته باشه، شما چرا به مولویت ذاتی پناه میبرید؟ مولویت ذاتی امر تکوینی واقعیه، دارمدار موضوع خودشه، کاری به علم و جهل نداره. خب اون وقت شما به این پناه بردید بر خودتون نقض میشه در مواردی که جهل مرکب باشه. بعد یه بحث دیگه هم با ایشون در همزیل همینجا هست انشاءالله فردا با اون مطالعه کنن دوستان. زیل این بحث میگه قطع با زن دو تا فرق داره و یه فرقش در صفحه 50 عبدالساطره و در صفحه 30 بحوثه. میگن فرق قطع با زن و وهم در اینه که قطع هم در منجزیت دخیل منجزه و هم مؤذره، اما زن و وهم فقط منجزن و مؤذر نیستن. و نکتش اینه که ایشون میگه اگر ما یقین پیدا کنیم به ترخیص، این مؤذره و حق و تا اینجا نیست. یعنی اگر انسان یقین کنه در واقع ترخیصه، اما در واقع ترخیص نباشه، وجوب باشه، ایشون میگه این مؤذره. خب سوال اینه، مؤذره، همه میگن مؤذره، یعنی همه قبه قابل آبیان همه میگن مؤذره، اما مولویت هم نیست. یعنی اگر بنده بر خلاف واقع به همچین ورطه افتادم که وجوب مولا را ترخیص دیدم، مولا در اون وجوبش حق اطاعت نداره؟ ایشون میگه نه، ایشون میگه نه، شبیه موارد جهل مرکب که اینم درست نیست. مطالعه کنین تا فردا انشاءالله. Thank you.